نام کتاب در ساحل رودخانه پدرا نشستم و گریه کردم. نویسنده پائولو کویلو، مترجم دلارا قهرمان، ناشر نشر میترا، چاپ دوم تابستان 1375. گوینده زینب زیایی، با بررسی ابوالفضل گیدانی. تاریخ تهیه اسفند 1383. حقیقت همیشه در جایی است که ایمان هست. صفحه 5 یادداشت نویسنده. یک مبلغ مسیحی اسپانیولی که از جزیره‌ای بازدید می‌کرد، سه کشیش آستک را ملاقات کرد و از آنها پرسید. توضیح حاشیه: آستک‌ها از قرن 14 میلادی دره مکزیکو را اشغال کردند. این ملت از فرهنگ و تمدن پیشرفته‌ای برخوردار بودند. در قرن 16 میلادی اسپانیولی‌ها مکزیک را فتح کردند و به حکومت آنها پایان دادند. ادامه متن. شما چگونه دعا می‌کنید؟ یکی از آنان گفت: ما فقط یک دعا بلدیم. می‌گوییم: خدایا تو سه هستی و ما سه نفر هستیم، بر ما رحمت آور. مبلغ مذهبی گفت: دعای زیبایی است، ولی این دقیقاً آن دعایی که خداوند اجابت کند نیست. من دعای خیلی بهتری به شما می‌آموزم. مرد مسیحی یک دعای کاتولیکی به آنها آموخت و سپس به راهش ادامه داد تا دیگران را هم به مذهب مسیح درآورد. سالها بعد وقتی با کشتی به اسپانیا باز می‌گشت، به ناچار دوباره از کنار آن جزیره گذشت. از عرشه کشتی آن سه نفر را دید و به آنها دست تکان داد. آن وقت آن سه مرد در حالی که روی آب راه می‌رفتند به سوی او آمدند و یکی از آنها گفت: پدر، دعایی را که خداوند می‌شنود دوباره به ما بیاموزید، ما نتوانستیم آن را به خاطر بسپاریم. مرد مذهبی که معجزه ایشان را دیده بود گفت: مهم نیست. بعد از خداوند طلب بخشش کرد که نفهمیده بود او به همه زبان‌ها سخن می‌گوید. این داستان آنچه را می‌کوشم در این کتاب بگویم به خوبی نشان می‌دهد. ما به ندرت متوجه می‌شویم که در جهانی خارق العاده به سر می‌بریم. معجزات دوروبر ما به ظهور می‌رسند و نشانه‌های خداوند راه را به ما نشان می‌دهند. فرشتگان می‌کوشند تا صدایشان را به گوش ما برسانند، اما چون ما آموخته‌ایم قواعد و رسوم ویژه‌ای برای رسیدن به خداوند وجود دارد، به این نشانه‌ها توجه نمی‌کنیم که او همان جایی است که در به رویش بگشاییم. مراسم مذهبی سنتی اهمیت خاص خودشان را دارند و آن این است که ما را در تجربه جمعی پرستش سهیم می کنند. اما هرگز نباید فراموش کرد که تجربه مذهبی در درجه اولی تجربه عملی عشق است. ما می توانیم از کتاب ها پیروی کنیم، بر قلب خود حاکم شویم و نحوه رفتاری خاصی را برگزینیم، ولی هیچ کدام فایده ای ندارد. این دل است که تصمیم می گیرد و تصمیم دل قانون است. همه ما این فرصت را داشته ایم که متوجه این مطلب بشویم. در لحظاتی از زندگی اتفاق افتاده که گریه کنیم و بگوییم من برای عشقی رنج می کشم که ارزش این رنج را ندارد. ما رنج می کشیم چون گمان می کنیم که بیش از آنچه به دست می آوریم ایثار می کنیم. یا رنج می کشیم چون عشقمان به رسمیت شناخته نمی شود. رنج می کشیم چون نمی توانیم قواعد خاص خود را تحمیل کنیم. اما رنج ما بی دلیل است، چون عشق بذر رشد و تکامل ماست. هرچه بیشتر دوست داشته باشیم به تجربه معنوی نزدیکتریم. مجذوبین، آنان که روحشان به شعله عشق میسوخت، بر همه پیش‌داوری‌های زمان پیروز شدند. آنها آواز می‌خواندند، می‌خندیدند، به صدای بلند دعا می‌کردند، می‌رقصیدند و در آنچه که پل قدیس جنون مقدس می‌نامید شرکت می‌کردند. آنان شادمان بودند، زیرا آن که دوست می‌دارد جهان را فتح کرده است، بی آن که بترسد مبادا چیزی را از دست بدهد. عشق حقیقی ایثار کامل است. در ساحل رودخانه پدرا کتابی است درباره اهمیت این ایثار. پیلار و دوست در شخصیت‌های خیالی هستند، اما می‌توانند نمادی باشند از درگیری‌هایی که هر یک از ما در جستجوی نیمه دیگر تجربه کرده‌ایم. دیر یا زود باید بر ترس‌های خیش غلبه کنیم، چون راه معنویت از طریق تجربه روزمره عشق می‌گذرد. توماس مرتون راهب می‌گفت راه زندگی معنوی چیزی جز عشق نیست. انسان برای نیکی کردن یا کمک یا حمایت کردن دوست نمی‌دارد. اگر این طور باشد ما دیگری را به عنوان یک شی تلقی می کنیم و خود را شخصی سخاوتمند و عاقل می دانیم. این هیچ ربطی به عشق ندارد. عشق ورزیدن یعنی یکی شدن و پیوستن به دیگری و در او جرقه ای از خداوند را یافتن. با این امید که اشک‌های پیلار در ساحل رودخانه پدرا ما را به این یگانگی رهنمون شود. پائولو کویلو. صفحه 11. در ساحل رودخانه پیدرا. من نشستم و گریه کردم. افسانه ها می گویند که هرچه در آبهای این رودخانه بیفتد، چه برگ، چه حشره، چه پر یک پرنده، همه چیز در بستر این رودخانه به سنگ بدل می شود. آه، حاضرم هرچه دارم بدهم تا بتوانم قلبم را از سینه بیرون بکشم و آن را به رودخانه پرتاب کنم. آن وقت دیگر نه رنجی می ماند، نه افسوسی و نه خاطره ای. من در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم. سرمای زمستان باعث شد که اشک‌هایم را روی گونه‌هایم احساس کنم. آنها با آب‌های بسیار سرد رودخانه درآمیختند و گذشتند. در جایی این رودخانه به رودی دیگر می‌پیوندد و باز به رودی دیگر تا جایی که بس دور از چشم‌های من و قلب من همه آب‌ها با دریا درآمیزد. باشد که اشک‌های من تا دور دست جاری شود تا عشق من هرگز نداند که من روزی به خاطر او اشک ریختم. باشد که اشک‌های من تا دور دست ها جاری شود و انگاه من رودخانه، صومعه، کلیسای پیرنه، مه و راه‌هایی را که با هم پیموده ایم فراموش خواهم کرد. توضیح حاشیه: سلسله جبال پیرنه فرانسه را از اسپانیا جدا می کند. مترجم. ادامه متن. جاده ها، کوه ها و مزارع رویاهایم را فراموش خواهم کرد. رویاهایی که از آن من بودند ولی نمی شناختمشان. آن لحظه جادویی را به خاطر می آورم. لحظه ای که گفتن یک آری یا یک نه می تواند همه زندگی انسان را عوض کند. به نظرم می رسد که مدت زمان زیادی گذشته. با این همه یک هفته بیشتر نیست که من عشقم را باز یافتم و از دستش دادم. در ساحل رودخانه پیدرا این داستان را نوشتم با دستهای یخ زده و پاهای خواب رفته، در حالی که هر لحظه رشته افکارم گسیخته می شد. او می گفت سعی کن فقط زندگی کنی، به خاطر آوردن سهم پیرهاست. شاید عشق ما را بیش از وقت پیر می کند و هنگامی جوان می کند که جوانی ما از دست رفته است. اما چطور می شود آن لحظات را به خاطر نیاورد؟ برای این است که می نویسم، برای این که غم را به حزن تبدیل کنم و تنهایی را به خاطره. برای این که وقتی داستانم تمام شد، آن را به رودخانه پیدرا پرتاب کنم. زنی که نزد او هستم این را به من گفته است. آن وقت همانطور که یک قدیسه گفته است، آبها آنچه را که آتش نوشته است خاموش خواهند کرد. همه داستانهای عاشقانه به هم شبیه هستند. ما کودکی و نوجوانی را با هم سپری کرده بودیم. بعد او رفت، همانطور که همه پسرهای شهرهای کوچک می روند. او می گفت که می خواهد دنیا را ببیند و بشناسد. می گفت که رویاهایش خیلی دورتر از سرزمین سوریا هستند. تا چند سال بعد هیچ خبری از او نداشتم. بعد گاهی نامه‌ای دریافت می کردم. همین. او هرگز به بیشه ها و کوچه های کودکی من بر نگشت. وقتی درسم تمام شد به ساراگوس رفتم و متوجه شدم که او حق داشت. توضیح حاشیه: ساراگوس شهری در شمال شرقی اسپانیا که کلیسایی به نام نوتردام دو پیلار دارد. مترجم. ادامه مت. سوریا شهر کوچکی بود و تنها شاعر بزرگش گفته بود که با راه رفتن راه ساخته می شود. وارد دانشکده شدم، یک نامزد پیدا کردم و شروع کردم به آماده شدن برای ورود به یک اداره دولتی. به عنوان فروشنده استخدام شدم تا مخارج دانشکده را بپردازم. در امتحان ورودی اداره دولتی رد شدم و نامزدیم را به هم زدم. بعد نامه های او مرتب به دستم می رسیدن با تمهایی از کشورهای مختلف. به او حسادت می کردم. او از من بزرگتر بود، همه چیز می دانست، دور دنیا می گشت و پر و بال می گرفت، در حالی که من سعی می کردم ریشه بدوانم. یک روز شروع کرد در نامه هایش از خدا حرف زدن. همه نامه ها از جای در فرانسه می آمد. در یکی از آنها نوشته بود که می خواهد وارد آموزشگاه مذهبی شود و همه زندگیش را صرف عبادت کند. به او پاسخ دادم که کمی صبر کند و پیش از آنکه چنین تعهد سنگینی را بپذیرد زندگی آزاد را بیشتر تجربه کند. پس از خواندن نامم تصمیم گرفتم آن را پاره کنم. من که بودم که بتوانم برایش از آزادی و تعهد حرف بزنم؟ این او بود که معنای این کلمات را می‌دانست، نه من. یک روز شنیدم که کنفرانس می‌دهد. خیلی تعجب کردم. او هنوز خیلی جوان‌تر از آن بود که به دیگران چیزی بیاموزد. تا اینکه دو هفته پیش یک کارت از او به دستم رسید که به من اطلاع می‌داد قرار است برای گروه کوچکی در مادرید سخنرانی کند و خیلی مایل است که من هم حضور داشته باشم. 4 ساعت از ساراگوس تا مادرید در راه بودم. دلم می‌خواست او را ببینم، دلم می‌خواست صدایش را بشنوم. می‌خواستم با او در یک کافه بنشینم و از زمانی که با هم بازی می‌کردیم و فکر می‌کردیم که دنیا خیلی بزرگتر از آن است که بشود همه آن را شناخت حرف بزنیم. شنبه 4 دسامبر 1993. سخنرانی در محلی خیلی عادی‌تر از آنچه تصور کرده بودم برگزار شد و جمعیت خیلی بیشتر از آن بود که انتظارش را داشتم. نتوانستم دلیلش را برای خودم توضیح بدهم. آیا او شخص مشهوری شده بود؟ در نامه‌هایش چیزی برایم ننوشته بود. دلم می‌خواست با کسانی که در اطرافم بودند حرف بزنم و از آنها بپرسم چرا به آنجا آمدند، اما جرأت نکردم. وقتی وارد شد غافلگیر شدم. او به پسر بچه‌ای که می‌شناختم شباهت نداشت. مسلماً آدم در مدت 11 سال تغییر می‌کند. زیباتر بود و چشم‌هایش می‌درخشید. خانمی که کنار من نشسته بود گفت: او آنچه را که از آن ماست به ما باز می‌گرداند. جمله عجیبی بود. از او پرسیدم: چه چیزی را به ما باز می‌گرداند؟ آنچه را از ما دزدیده بودند، مذهب را. زن جوانتری که طرف راست من نشسته بود پاسخ داد: نه، او هیچ چیز را به ما پاس پس نمی‌دهد. نمی‌توان چیزی را که داریم به ما باز پس داد. خانم اولی خشمگین رو به او کرد و گفت: پس چرا شما اینجا هستید؟ چون می‌خواهم حرفایش را گوش کنم. می‌خواهم ببینم دقیقاً چگونه فکر می‌کنند. آنها در گذشته ما را سوزاندند. حالا هم ممکن است دوباره همان کار را بکنند. او یک صدا بیش نیست. هر چه بتواند می‌کند. زن جوان‌تر لبخند تمسخرآمیزی زد و رویش را برگردان و به صحبت خاتمه داد. اولی انگار که می‌خواهد تایید من را به دست آورد، در حالی که نگاهم می‌کرد گفت: برای کسی که در آموزشگاه مذهبی به سر می‌برد رفتار شجاعانه است، مگر نه؟ من هیچ چیز نمی‌فهمیدم. گنگ مانده بودم. از حرف زدن دست برداشت. زن جوان‌تر چشمک به من زد، انگار که با او هم دست بودم، اما من به دلیل دیگری لال شده بودم و آنچه آن خانم گفته بود فکر می‌کردم. آموزشگاه مذهبی، کشیش یا راهب، این امکان نداشت. او حتماً به من می‌گفت. او شروع به صحبت کرد، اما من نمی‌توانستم آنطور که باید حواسم را جمع کنم. با خود فکر می‌کردم که می‌بایست لباس مناسب‌تری می‌پوشیدم، بدون آنکه بدانم چرا این همه به این موضوع اهمیت می‌دهم. او مرا در بین هزار دیده بود. سعی می‌کردم حدس بزنم درباره‌ام چه فکر می‌کند. چه تفاوتی بین یک دختر 18 ساله و یک زن 29 ساله هست؟ صدایش شبیه قدیم بود ولی کلماتش تغییر کرده بودند. او می گفت: باید خطر کرد. ما معجزه حیات را واقعا در نمی‌یابیم مگر آنکه در انتظار نامنتظر باشیم. هر روز خداوند همراه با خورشید لحظه‌ای به ما ارزانی می‌دارد که در آن امکان تغییر آنچه که موجب بدبختی ماست وجود دارد. هر روز ما وانمود می‌کنیم که متوجه وجود این لحظه نیستیم. وانمود می‌کنیم که امروز شبیه دیروز و شبیه فرداست. اما کسی که متوجه روزی که در آن زندگی می‌کند هست، آن لحظه جادویی را کشف می‌کند. این لحظه شاید در چرخاندن کلید در قفل نهفته باشد، به هنگام صبح دم و شاید در سکوتی باشد که پس از غذای شب حاکم می‌شود، یا در هزار و یک چیزی که همواره مشابه به نظر می‌رسد. اما این لحظه وجود دارد، لحظه‌ای که در آن همه اقتدار ستارگان در ما نفوذ می‌کنند و به ما اجازه می‌دهد که معجزه کنیم. خوشبختی گاه یک توفیق است، ولی در بیشتر موارد یک پیروزی است. لحظه جادویی به ما کمک می‌کند تا تغییر کنیم. ما را برمی‌انگیزد تا به جستجوی رویاهایمان برویم. بی‌شک رنج خواهیم کشید و لحظات دشواری را خواهیم گذراند. اما اینها گذرا هستند و اثری به جا نخواهند گذاشت و بعدها می توانیم با غرور و ایمان به گذشته ها نگاه کنیم. بدبخت کسی است که از خطر کردن می ترسد. او هرگز سرخورده نمی شود، ناامید نمی شود و مانند کسی که در جستجوی تحقق رویاهایش زندگی می کند رنج نخواهد کشید. اما هنگامی که به گذشته نگاه می کند، چون ما همواره به جایی می رسیم که به گذشته نگاه کنیم، قلبش به او خواهد گفت: با معجزه هایی که خداوند در مسیر تو قرار داده بود چه کردی؟ با استعدادهایی که خداوند در درون تو به ودیعه گذاشته بود چه کردی؟ آنها را در اعماق چاله‌ای به خاک سپردی چون می ترسیدی که از دستشان بدهی؟ و حالا آن چه برایت باقی مانده این است: اطمینان به این که زندگیت را از دست داده ای. بیچاره کسی که این کلمات را از قلبش بشنود، آن وقت به معجزه ایمان خواهد آورد، اما لحظات جادویی حیات او دیگر طی شدند. به محض اینکه سخنرانی تمام شد، مردم او را دوره کردند. من منتظر شدم. دلواپس احساسی بودم که پس از این همه سال در او برا خواهم انگیخت. احساس می‌کردم کودک هستم بدون اعتماد به نفس. حسود بودم چون دوستان جدیدش را نمی‌شناختم و ناراحت بودم زیرا به دیگران بیش از من توجه می‌کرد. بالاخره به طرف من آمد. سرخ شد. او دیگر آن مردی که با جذبه سخن می‌گفت نبود. به کودکی تبدیل شده بود که با من در نمازخانه کوچک پنهان شده بود و از گشتن دور دنیا حرف می‌زد، در حالی که والدین ما پلیس را خبر کرده بودند چون گمان می‌کردم ما در رودخانه غرق شده‌ایم. گفت: سلام پیلار. او را بوسیدم. میتوانستم به او تبریک بگویم. میتوانستم از ماندن در میان آن همه آدم خسته شوم. میتوانستم داستانی خنده‌دار از خاطرات کودکی من تعریف کنم و بگویم چقدر احساس غرور میکنم که دیگران ستایشش میکنند. میتوانستم به او توضیح بدهم که میبایست خیلی سریع برمیگشم تا به آخرین اتوبوسی که به ساراگوس میرفت برسم. میتوانستم. ما هرگز نمیتوانیم معنای این جمله کوتاه را بفهمیم، چون در هر لحظه زندگی ما بعضی چیزها که میتوانست اتفاق بیفتد نهایتاً اتفاق نیفتاد. لحظات جادویی هست که از نظر دور میماند و بعد ناگهان دست تقدیر زندگی ما را دگرگون میکند، و این اتفاقی است که در آن لحظه افتاد. به جای همه کارهایی که میتوانستم بکنم جمله‌ای گفتم که یک هفته بعد مرا به ساحل این رودخانه هدایت کرد و موجب شد که این صفحات را بنویسم. گفتم: می توانیم برویم یک قهوه با هم بخوریم؟ و او به سوی من برگشت و دستی را که سرنوشت به سویش دراز کرده بود گرفت و گفت: من باید حتما با تو حرف بزنم. فردا در بیلبائو یک سخنرانی دارم. من ماشین دارم. گفتم: من باید به ساراگوس برگردم. این آخرین در خروجی من بود. اما شاید به دلیل اینکه ناگهان بچه شدم و شاید به این دلیل که ما خودمان بهترین لحظات زندگی خود را رقم نمیزنیم، گفتم: جشن لقاح مقدس در پیش است. من میتوانم با تو به بیلبائو بیایم و از آنجا مستقیما به خانه برگردم. در انتظار فرصت بودم تا درباره آموزشگاه مذهبی از او سوالاتی بکنم. انگار فکر مرا خواند. پرسید: تو سوالی داری؟ نخواستم حقیقت را بگویم. گفتم: قبل از سخنرانی خانم میگفت که تو فقط آنچرا که به او تعلق داشته به او باز پس میدهی. مسئله مهمی نیست. برای من مهم است. من هیچ چیز از زندگی تو نمیدانم و از دیدن این همه آدم غافلگیر شدم. خندید و به سوی کسانی که آنجا بودند رفت. در حالی که بازویش را میگرفتم گفتم: یک لحظه صبر کن. تو به سوال من پاسخ ندادی. پیلار، هیچ چیز خیلی جالبی وجود ندارد. مهم نیست، ولی من میخواهم بدانم. نفس عمیقی کشید، مرا به گوشه‌ای برد و برایم توضیح داد که چگونه می‌اندیشد. نفس راحتی کشیدم، سبک شده بودم. آن زن اشتباه می‌کرد. یک طلبه رسمی نمی‌توانست دیدگاه متفاوتی از مسائل داشته باشد. گفتم: خیلی خوب توضیح دادی. زن جوانی که به من چشمک زده بود دم در خروجی منتظرم بود. به محض اینکه مرا دید گفت: می‌دانم که هر دوی ما به یک سنت تعلق داریم. اسم من بریداست. من منظور شما را نمیفهمم. نمیدانم راجع به چی حرف میزنید. چرا، خوب میدانید. بعد خندید و بازوی مرا گرفت و پیش از اینکه فرصت توضیح خواستن داشته باشم به راه افتاد. شب خیلی سردی بود و من نمیدانستم تا فردا صبح چه باید بکنم. پرسیدم: کجا میرویم؟ تا مجسمه الهه. من باید یک هتل ارزان برای امشب پیدا کنم. بعدن یکی به تو نشان خواهم داد. ترجیح می دادم که توی یک کافه بنشینم و حرف بزنم و درباره او همه چیز را بدانم، ولی نمی خواستم با این زن حرف بزنم. او مرا به سوی پازو دلا کاسلانا برد. سالها بود که مادید را ندیده بودم. وسط خیابان توقف کرد و آسمان را نشان داد. فریاد زد: نگاه کن، ماه شب چهاردهم از میان شاخه های برهنه درختان می درخشید. گفتم: خیلی زیباست. اما او حرف مرا گوش نمی کرد. دستهایش را صلیب‌وار گشود و کف دستها را به سوی آسمان گرفت و مدتی به همین حال ماه را تماشا کرد. با خودم فکر کردم عجب گیری افتادم. من آمادم تا در یک سخنرانی شرکت کنم و حالا در پاز اودلا کاسلانا با یک دختر دیوانه ماه را تماشا می کنم و فردا به بیلباو می روم. زن جوان با چشمان بسته گفت: ای آینه الهی زمین، اقتدار به ما بیاموز و چنان کن که مردان ما را درک کنند. با تولد، درخشش، مرگ و رستاقیز خود در آسمان، تسلسل بذر و میوه را به ما آموختی. دست‌ها را به سوی آسمان دراز کرد و مدتی در همین حالت باقی ماند. افرادی که از آنجا می‌گذشتند او را نگاه می‌کردند و می‌خندیدند. اما او هیچ توجهی به آنها نداشت، ولی من داشتم از خجالت می‌مردم. تعظیم قرایی به ماه کرد و گفت: من نیاز داشتم که این کار را بکنم، برای اینکه الهه از ما حمایت کند. اما من بالاخره نفهمیدم که شما راجع به چی حرف میزنید. راجع به همان چیزی که دوست شما حرف میزند، ولی با کلمات درست داری. تأسف خوردم که چرا بهتر به سخنرانی گوش نداده بودم. دقیقا به خاطر نمی آوردم که او چه گفته بود. وقتی دوباره به راه افتادیم، آن زن گفت: ما وجهه مؤنث خداوند را می شناسیم. ما زنها الهه مادر را درک می کنیم و دوست می داریم. بهای این دانش آزار و ستم و شعله های آتش بوده است، اما ما زنده ماندیم و حالا اسرارش را درک میکنیم. آیا منظورش جادوگران بودند و آتش هیزم ها؟ نگاهش کردم، زیبا بود و موهای خرمایی رنگش تا نزدیک کمرش میرسید. زن ادامه داد: وقتی مردها به شکار میرفتند، ما در غارها میماندیم، در شکم مادر و به بچه ها رسیدگی میکردیم و آنجا بود که بزرگ مادر همه چیز را به ما آموخت. مرد دائما در حرکت بود، در حالی که ما در شکم مادر اقامت داشتیم. این به ما اجازه داد که بفهمیم که دانه ها به گیاه تبدیل می شوند و آن را به مردان گفتیم. ما اولین نان را پختیم و مردان را تغذیه کردیم. ما نخستین جام را ساختیم تا با آن بنوشند و ما گردش آفرینش و چرخه حیات را دریافتیم، زیرا بدن ما ریتم ماه را دنبال می کرد. ناگهان ایستاد و گفت: نگاه کن. نگاه کردم. وسط یک میدان که اتومبیل‌ها در اطراف آن گذر می‌کردند، یک چشمه بود و در وسط آن مجسمه یک زن که شیران عرابه‌اش را می‌کشیدند. برای اینکه نشان بدهم که ماجی جا می‌شناسم گفتم: بله، میدان سیبل. من این میدان را روی ده‌ها کارت پستال دیده بودم، اما او به حرف‌های من گوش نمی‌داد. داشت از وسط ازدحام اتومبیل‌ها عبور می‌کرد. به من اشاره کرد و فریاد زد: بیا برویم آنجا. تصمیم گرفتم به دنبالش بروم، حداقل برای پرسیدن نام یک هتل هم که شده. دیوانه بازی‌هایش مرا خسته می‌کرد. احتیاج به خواب داشتم. تقریبا همزمان به حوض رسیدیم. قلب من داشت از سینه بیرون می‌پرید، ولی او لبخند می‌زد. گفت: آب، آب مظهر اوست. خواهش می‌کنم اسم یک هتل ارزان قیمت را به من بدهید. او دست‌هایش را در آب فرو برد و گفت: تو همین کار را بکن، به آب دست بزن. حرفش را هم نزنید، خودتان را اذیت نکنید، من به دنبال هتل می روم. یک دقیقه بعد یک نیلبک کوچک از کیفش بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. به نظر می رسید که نوای موسیقی تأثیری خلسه آور داشت. صدای اتومبیل ها به تدریج دورتر و دورتر شد و قلب من آرام گرفت. کنار چشمه نشستم و به صدای نیلبک گوش سپردم. چشمانم را به بدر کامل ماه بالای سرم دوخته بودم. به طور مبهمی احساس می‌کردم که بخشی از طبیعت زنانه من آنجا بود. نمی‌دانم چه مدت می‌نواخت. وقتی تمام کرد به سوی چشمه برگشت و گفت: سیبل یکی از تجلیات الهی مادر است. آنکه بر خرمنها فرمان روایی می‌کند، از شهرها حمایت می‌کند و به زنان نقش مذهبیشان را می‌آموزد. پرسیدم: تو کی هستی؟ چرا از من خواستی که همراهت بیایم؟ به طرف من برگشت و گفت: من همان هستم که تو باور می‌کنی هستم. من به مذهب زمین تعلق دارم. از من چه می‌خواهی؟ من می‌توانم در چشمانت بخوانم. من می‌توانم قلبت را بخوانم. تو به زودی عاشق می‌شوی و رنج خواهی کشید. من می‌دانی از چه حرف می‌زنم. من دیدم که چطور به تو نگاه می‌کرد. او تو را دوست دارد. این زن حتما دیوانه بود. ادامه داد: برای همین هم از تو خواستم که با من بیایی، چون او اهمیت دارد.
ممکن است حرفای احمقانه بزند، ولی حداقل الهه مادر را می‌شناسد. نگذار گمراه شود، به او کمک کن.
شما نمی‌دانید چه می‌گویید، شما در خیالاتتان غرق شده اید. از بین اتومبیل‌ها عبور کردم و با خود عهد کردم که هرگز هرگز دیگر به سخنان این زن فکر نکنم.
یک شنبه 5 دسامبر 1993 در راه برای نوشیدن یک قهوه توقف کردیم. برای آغاز گفتگو گفتم زندگی خیلی چیزها به تو آموخته است. او به من آموخته که میتوانیم بیاموزیم. او به من آموخته که ما میتوانیم تغییر کنیم، حتی اگر چنین چیزی ممکن به نظر نرسد. از حرف زدن احتراز میکرد. در مدت 2 ساعتی که از شهر تا این بار کنار جاده راه آمده بودیم هیچ حرف نزده بود. اول سعی کرده بودم درباره کودکی من سر صحبت را باز کنم، ولی فقط مؤدبانه جواب میداد. در واقع به حرفهایم گوش نمی کرد. ظاهراً چیزی ناراحتش می کرد. شاید زمان و فاصله ها او را برای همیشه از دنیای من دور کرده بود. با خودم فکر کردم که او از لحظات جادویی حرف می زند. راه هایی که کارمن، سانتیاگو و ماریا طی کردند برایش چه اهمیتی دارد. جهان او جهان دیگری است. سوریا برایش به خاطری دوردست بدر شده است. دوستان دوران کودکی در زمان منجمد شدند. بچه ها هنوز بچه هستند و پیرها هنوز زنده، همانطور که 29 سال پیش بودند. داشتم افسوس می‌خوردم که چرا قبول کردم با اتومبیل او بروم. وقتی در کافه دوباره موضوع بحث را عوض کرد، تصمیم گرفتم که دیگر اصرار نکنم. 2 ساعت بعد تا بیلبائو یک شکنجه واقعی بود. او به جاده نگاه می‌کرد و من از پنجره به بیرون. نه او و نه من هیچ کدام ناراحتی خود را پنهان نمی‌کردیم. اتومبیل کرایه‌ای رادیو نداشت و راهی جز تحمل سکوت نبود. به محض اینکه بزرگراه را ترک کردیم گفتم باید بپرسیم ترمینال اتوبوس‌ها کجاست. یک خط برای ساراگوس هست. ساعت خواب بعد از ظهر بود و کسی در خیابان دیده نمی‌شد. از کنار مردی رد شدیم. بعد یک زوج جوان، ولی او توقف نکرد تا آدرس بگیرد. پس از چند لحظه پرسیدم تو می‌دانی کجاست؟ چی؟ او هنوز هم به حرفای من گوش نمی‌کرد. ناگهان معنی سکوتش را فهمیدم. او چه حرفی داشت که با زنی مثل من بزند؟ زنی که هیچ جا نرفته بود، دنیا را ندیده بود. چه چیز جالبی در یک آدم، آدمی که از ناشناخته می‌ترسد وجود دارد. کسی که ترجیح می‌دهد یک شغل مطمئن داشته باشد و یک ازدواج متعارف بکند. و من بدبخت بیچاره، من هنوز درباره دوستان دوران کودکی با او حرف می‌زدم، از خاطرات گرد و خاک گرفته یک شهر کوچک بی‌معنی. این تنها حرف‌های من بود. وقتی به مرکز شهر رسیدیم گفتم تو می‌توانی مرا همینجا پیاده کنی. سعی می‌کردم حالت طبیعی داشته باشم، ولی به نظر خودم ابلهانه، خسته کننده و کودکانه رفتار می‌کردم. او اتومبیل را متوقف نکرد. من اصرار کردم. من باید با اتوبوس ساراگوس برگردم. گفت من هیچ وقت اینجا نیامدم. نمیدانم محل سخنرانی کجاست و محل ترمینال اتوبوس ها را هم نمیدانم. مهم نیست، خودم پیدا میکنم. سرعت ماشین را کم کرد ولی متوقف نشد. گفت دلم میخواست. این بار هم نتوانست جمله‌اش را تمام کند. حدس میزدم چه میخواهد بگوید. میخواست از آمدن من تشکر کند، به دوستان سلام برساند تا این موقعیت ناخوشایند را تعدیل کند. دوباره جمله‌اش را آغاز کرد. دلم میخواست امشب با من به سخنرانی میامدی. شوکه شدم. شاید میخواست به تدریج سکوت دردناک مسیر را جبران کند. دوباره تکرار کرد. خیلی دلم میخواهد با من بیایی. شاید من یک دختر روستایی بودم که درخشش و وقار یک زن شهری را نداشتم و هیچ چیز جالبی برای گفتن نداشتم. اما زندگی در شهرستان حتی اگر زنها را از مد و شیکی دور می کند، به آنها می آموزد که به قلبشان گوش پرادهند. و غریزه هم به من گفت که او در این لحظه صادق است. نفس راحتی کشیدم. بیشک تا زمان کنفرانس نمی ماندم، ولی به نظرم می آمد که دوست عزیزم به سوی من بازگشته بود و می خواست ترس ها و پیروزی هایش را با من قسمت کند. جواب دادم از دعوتت متشکرم، ولی من پول هتل ندارم و به خاطر درس‌هایم باید برگردم. من کمی پول دارم، تو می‌توانی به اتاق من بیایی. یک اتاق 2 تخته می‌گیری. متوجه شدم که عرق کرده است، در حالی که هوا خیلی سرد بود. قلبم شروع کرد به ارسال علائم خطر، ولی معنیش رو نمی فهمیدم. احساس سبکی که چند لحظه قبل داشتم تبدیل به پریشانی و سردرگمی عظیمی شد. ناگهان اتومبیل را متوقف کرد و مستقیم به چشمانم نگاه کرد. هیچ کس نمی تواند دروغ بگوید، هیچ کس نمی تواند چیزی را پنهان کند اگر صاف در چشمهای کسی نگاه کند، و هر زنی که حداقل حساسیت را داشته باشد می تواند نگاه یک مرد عاشق را بخواند. هرچند که واقعا پوچ و بیمعنی به نظر می رسید و هرچند که تجلی این عشق در این زمان و مکان بسیار نامنتظر بود، آنچرا که زن جوان موخرمایی در کنار چشم من گفت به خاطر آوردم. غیر ممکن بود ولی حقیقت داشت.